iş. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad wa ajil farajahum. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی و دعوت میکنم به خبرهای ورزشی بانوان توجه بفرمایید. دختر تکواندوکار ایرانی با کنار زدن حریف هندی جواز حضور در پارالمپیک پاریس را کسب کرد. در ادامه رقابت‌های پاراتکواندوی انتخابی قاره آسیا، آیلار جامی ملی پوش کشورمان در فینال منهای 52 کیلوگرم با برتری قاطع 23-0 حریف هندی خود را شکست داد و موفق به کسب نشان طلا و سهمیه پارالمپیک پاریس شد. همچنین لیلا میرزایی دیگر نماینده کشورمان در فینال منهای 57 کیلوگرم به مسافه حریفی از نپال رفت و در دیداری نزدیک با نتیجه 5-4 شکست خورد و از کسب سهمیه پارالمپیک بازماند. پیش از این مریم عبدالله پور در وزن منهای 47 کیلوگرم از طریق رنکینگ مجوز حضور در پارالمپیک پاریس را کسب کرده بود. دومی مرحله از رقابت‌های لیگ بین‌المللی اسکی آلپاین بانوان با معرفی نفرات برتر مارپیچ سرعت به کار خود پایان داد. این رقابت‌ها به میزبانی پیست دربندسر برگزار شد و در مرحله نخست صدف ساوه شمشکی، مریم کیا شمشکی و میترا کلهور و در مرحله دوم مریم کیا شمشکی، صدف ساوه شمشکی و میترا کلهور عناوین اول تا سوم را کسب کردند. به همین بهانه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با خانم فاطمه کیا دربندسری، نایب رئیس بانوان فدراسیون اسکی. خانم دربندسری سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی، وقت شما هم بخیر.
متشکرم. خانم دربندسری، برامون از مسابقات لیگ بانوان بفرمایید که با حضور چند اسکی باز و در چند مرحله برگزار شد.
خب دیروز سومین مرحله مسابقات اسکی آلپاینمون به اتمام رسید. خب ما یک وقفه چندین ساله‌ای داشتیم برای برگزاری مسابقات مارپیچ سرعت که خب دیروز تونستیم دو تا مسابقه توی این رشته برگزار کنیم. خب نفرات برترمون هم مشخص شد، اما یک مرحله دیگه مسابقات لیگ بین المللی اسکی آلپاین رو هم هنوز داریم تو تاریخ 18، 19 و 20 فروردین ماه که بعد از اون نفرات برترمون مشخص میشه.
بله. از عملکرد بانوان اسکیباز ایران برامون میفرمایید در سال جاری، به خصوص المپیک زمستانی جوانان که با حضور سه دختر اسکیباز کشورمون در کره جنوبی برگزار شد؟
سالی که گذشت حالا با اینکه خیلی فصل کوتاهی بود برای اسکی، ولی سال خیلی خوبی برای بانوان بود. ما تونستیم برای اولین بار در المپیک زمستانی دو تا ورزشکار در رشته اسکی صحرانوردی کسب سهمیه کنن و یک ورزشکار هم در رشته اسکی آلپاین. همینطور ما تونستیم در مسابقات آسیایی جوانان که هفته گذشته در چین برگزار شد یک مدال برنز رو به دست بیاریم. در کل سالی که گذشت خیلی سال خوب و تونستیم تمام مسابقات لیگمون رو در رشته‌های اسنوبورد، صحرانوردی و آلپاین برگزار کنیم و البته هنوز فصل اسکی برای ما تموم نشده و همچنان ادامه داره.
بله. می‌فرمایید که برای سال 1403 چه برنامه‌ای در بخش بانوان دارید و آیا بانوان اسکیباز ما به رویدادهای بین‌المللی اردوهای خارجی اعزام میشن؟
خب سال آینده ما بازی‌های آسیایی هاروین چین رو داریم، برای همین تمرینات و اردوهامون بعد از دوم و سوم عید ما مجدد تمرینات رو آغاز می‌کنیم و تا زمانی که شرایط پیست‌ها به ما اجازه بده تمریناتمون ادامه می‌دیم تا بتونیم برای سال آینده با آمادگی بهتری تو مسابقات حضور پیدا کنیم
ان شاء الله. خانم دربندسری، برامون میفرمایین که به چه صورتی انتخاب میشن ملی پوشان اسکی بازمون، با چه سازوکاری؟
ببینید مسابقاتی که برگزار میشه مسابقات بین المللی هستش که هر مسابقه امتیاز جهانی رو به خودش اختصاص میده. خب ورزشکارانمون از هر مسابقه یک امتیازی رو کسب میکنن، در پایان مجموع اون امتیازاتی که تونستن تو طول فصل از تمام مسابقات به دست بیارن نفرات برتر رو مشخص میکنه.
بله، برای اون میفرمایین که فدراسیون آیا برنامه برای استفاده از دانش مربیان خارجی داره؟
خب خیلی تمایل داریم که مخصوصا تو حوزه بانوانمون بتونیم به توانمندی‌های بیشتری برسیم. برای همین برنامه ریزی شده که بتونیم توی فروردین ماه یک دوره مربیگری رو برگزار کنیم و که مختص بانوان باشه و مخصوص کوچینگ باشه، که در تدارکش هستیم که یک مربی بلغارستانی بیاد و یک دوره چند روزه ای رو برای خانوم ها، یعنی قراره که دوره آموزشیمون رو برگزار کنه.
بله.
که در کنارش میخوایم یک دوره مربیگری برای بانوان، مختص بانوان برگزار کنه.
انشالله. از برنامه های آموزشی دیگه فدراسیون هم برامون میفرمایید برای ورزشکاران؟
خب از فروردین ماه ما دوره های مربیگریمون رو برگزار میکنیم. دوره مربیگری 3، 2 و 1 تو تمام رشته های هم آلپاین و هم اسنوبورد، که خب قراره امسال دوره مدرسی هم بعد از یک چند سالی که برگزار نشده دوره مدرسی هم برگزار بشه و بتونیم مدرس های خانم بیشتری رو داشته باشیم و بتونیم ازشون تو دوره های مربیگریمون استفاده کنیم.
انشالله. خواهیم در بندسری، اسکی همچنان در ردیف ورزش های گرون در کشورمون محسوب میشه و قشر خاصی در واقع میتونن از اون استفاده کنن و مخاطب اون هستن. آیا فدراسیون راهکار و برنامه‌ای داره برای اینکه این ورزش مفرح رو بتونه به صورت همگانی برگزار کنه و در دسترس همه باشه؟
ببینید، ما هم امکانات و حالا بودجه ما هم فدراسیون هم محدود هستش. متاسفانه خب شرایط ارزی که به وجود اومده برای خود ورزشکارها هم دیگه تهیه لوازم اسکی خیلی سخت شده، یعنی هزینه های خیلی بالایی داره. ولی با این حال الان چندین سال هستش که ما اسکی وارد میکنیم تعدادی و به استانهامون به تعدادی مشخصی به هر استانی یک تعدادی اسکی در اختیارشون قرار میدیم که برای جد استعدادیابی بتونن ازش استفاده کنن. خب تقریبا توی رشته رول اسکی ما این کار رو انجام دادیم، رشته اسکی آلپان، اسنوبورد، وسیله و تجهیزات در اختیار استان قرار دادیم. ولی خب ما هم بودجمون محدوده و تعداد اسکیایی که میتونیم در اختیار استان ها و یا ورزشکارا قرار بدیم خیلی محدوده. حالا امیدواریم که شرایطی به وجود بیاد بتونیم حداقل ما لوازم اسکی رو برای اعضای تیممون بتونیم فراهم کنیم.
ان شاء الله. متشکرم خانم دربنسری از توضیحات شما و حضور شما در این گفتگو. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
منم ممنونم از شما. خدا نگهدار.
ادامه خبرها. هفته 16 لیگ برتر فوتبال بانوان ایران امروز با یک مسابقه حساس به پایان میرسد و ساعت 19 تیم‌های صدر جدولی خاتون بم و ملوان در بندرانزلی برابر یکدیگر صف‌آرایی میکنند. قضاوت این بازی حساس را مهناز زوکایی بر عهده دارد و این اولین قضاوت زوکایی بعد از جنجال قضاوت نکردنش در دربی 103 پایتخت بین پرسپولیس و استقلال است. در جدول خاتون بم با 37 امتیاز و تفاضل گل 53 و ملوان با همین امتیاز و تفاضل 18 رده های اول و دوم جدول را در اختیار دارند و تداوم شکست ناپذیری نماینده بم در این مسابقه می تواند آنها را در یک قدمی کسب عنوان قهرمانی قرار دهد. در همین چارچوب دیشب شهرداری سیرجان با 4 گل کانی کردستان را شکست داد و جمع امتیازاتش را در پله سوم جدول به عدد 34 رساند. پیکان 3-1 همشهریش آوای تهران را برد. ایساتی اسکران فارس 4-1 نتیجه را به نماینده البرز واگذار کرد و سپاهان 2-1 از سد پالایش گاز ایلام گذشت. صحبت‌های نیلوفر اردلان، سرمربی تیم و فاطمه عادلی و میترا نظری، بازیکنان سپاهان.
ما از یک سفر خیلی سخت، ما یه 10 روز کرمان بودیم، دو تا بازی خیلی سخت و پشت سر گذاشته بودیم. بچه‌هامون خب یک مقدار خسته بودن و خب ما تیممون خیلی از بچه‌هامون عادت نداشتن توی این نیم بازی کنن و خب نیمه اول مقدار تحت تاثیر بودیم، ولی در نهایت تبریک میگم به تیم خوب و بسیار جوان و دونده تیم ایلام و دوم به تیم جوان خودمون. فکر می‌کنم یکی از بازی‌های خوب لیگ بود. خدا رو شکر خب ما روی اتفاق گل خوردیم، ولی توی نیمه دوم تونستیم که با تغییر تاکتیکی که دادیم فکر می‌کنم که موقعیت خوبی رو به وجود آوردیم و فکر می‌کنم مستحق برد بودیم، یه پنالتی هم از دست دادیم. خدا رو شکر که به این سه امتیازی که خیلی لازمش داشتیم رسید.
بازی خیلی خوبی بود به نظرم، هر دو تیم واقعا زیبا بازی کردن، مخصوصا توی نیمه اول. خدا رو شکر ما سه امتیاز گرفتیم و پیروز این بازی مهم شدیم. ما خیلی میتونستیم گلای بیشتری بزنیم در جریان بازی، خصوصا نیمه اول ما خیلی موقعیت داشتیم، ولی خب برخلاف روند بازی یه گل دریافت کردیم. خدا رو شکر بچه‌ها خیلی خوب تونستن که اون کارهایی که باید انجام میدادیم و اون برنامه‌ها رو انجام بدن. بازی که خدا رو شکر خوب بود، تیم‌ها پای به پای بودن. تیم ایلام هم تیم جنگنده و تیم خیلی خوبی هستم. ما هم خدا رو شکر تاکتیکای از قبل مربی بهمون داده بود و تونستیم از اون تاکتیکامون استفاده کنیم نتیجه بگیریم.
بیان محمودی، سرمربی تیم فوتبال پالایش گاز ایلام.
متاسفانه نیمه اول یه توپ ما رو پنالتی نگرفتن و هم اخراج داشت هم پنالتی بود، ولی متاسفانه داور نگرفت با اینکه همه هم تایید کردن. بازم با این وجود داور سوتای خیلی عجیب و غریبی زد، ما یکیچ هم جلو افتادیم، ولی متاسفانه بازم با سوتای خیلی بدی که امروز زد به نظرم تمرکز رو از بازیکنان ما گرفتن و این چهارمین هفته است که اینجوری بازی کنه. ما واقعا از داوری ضربه میخورن، متاسفانه همش هم مستند، یعنی کارشناسا هم تایید میکنن. متاسفانه ما نمیتونیم با همه اینا بجنگیم.
اردوی مشترک تیم‌های ملی راگبی هفت نفره بانوان ایران و عراق در شهر مشهد مقدس فردا به پایان میرسد. هدایت تیم راگبی بانوان ایران را در این اردو زهرا قربانی بر عهده دارد و تیم عراق با هدایت حمید تقوی نژاد در اردوی یک هفته مشهد حضور دارد. فدراسیون کاراته زمان برگزاری مسابقات انتخابی تیم‌های ملی کاراته بانوان برای حضور در مسابقات جهانی و آسیایی را اعلام کرد. بر این اساس مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی در بخش کمیته رده‌های سنی نوجوانان و جوانان زیر 21 سال و بزرگسالان در بخش دختران روزهای 1 تا 6 اردیبهشت 1403 در استان همدان برگزار می‌شود و ثبت نام برای رده سنی بزرگسالان از 27 اسفند آغاز و تا 15 فروردین ادامه خواهد داشت. و معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان عملکرد ورزش جانبازان و توانیابان را در ارتقاء ورزش کشور مثبت ارزیابی کرد. مریم کاظمی پور در مراسم معارفه رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان بیان کرد ورزش جانبازان و توانیابان در تمامی دوره‌ها توانسته نقش خود را به طور عالی در ورزش کشور ایفا کند. از تمام افرادی که در همه این سالها برای پیشرفت ورزش این حوزه تلاش کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدوارم در آینده هم این مسیر موفقیت و افتخار آفرینی ادامه داشته باشد. شنوندگان گرامی، از همراهی شما عزیزان با خبرهای ورزشی بانوان بسیار سپاسگزارم. ورزشکار باشید و شاد و خدا نگهدار.
بر همه شما دوستان عزیز، با ادامه برنامه گلخونه از صدای تندرستی نشاط و افتخار رادیو ورزش کنار شما هستیم و آرزو میکنیم لحظه هاتون مثل عطر خوش بهار باشه. از شما پرسیدیم چه تغییر و تحولی برای شما جذابتره در بخش‌های مختلف برنامه گلخونه که انشالله همکاران برنامه ساز و تهیه کننده من لحاظ بکنن که این برنامه بیشتر به دل شما بشینه. 220-213-827 220-213-828 دو شماره تلفن و 3306 سامان پیامک.
برنامه گلخونه حوله هوش 90 دقیقه 1 ساعت و نیم در جریان است و در حتی حوله هوش نزدیک به 6 روز شما برنامه دارید. برنامه پرمحتوا خیلی خوبه، ولی به نظر بنده اخیر اگر تو این برنامه ترانه های شاد و مفرح بذارید یه مقدار خیلی برنامه جذاب میشه.
متشکرم. بله پیامکام داره میرسه. خانم لیلا از تهران تشکر کردن، گفتن برنامه جالبه. آقای محمد از شهر ری گفتن لطفاً بخش نمایشیش رو کمتر بکنید، آرزوی سلامتی برای هممون داشتن. بله سلایق متفاوته، امیدواریم که بدونیم نظر سنجی بکنیم و با نظر همه شما بتونیم یک برنامه عالی و درجه یک رو تقدیمتون بکنیم.
سلام، خسته نباشین. سال نو باستانی رو به همه ملت ایران و فارسی زبانان کشورهای همجوار تبریک میگم. خوشحالم از اینکه آهنگ لوری بارون بارون گذاشتید، من و همسوارانم به خوشحال کردید. انشالله که سال خوب و خوش برای همه باشه. بارندگی ها هم خوب بود الحمدلله، خدا رو شکر. اینایی که میرن استانهای غربی مواظب باشن که واقعا وضعیت خطرناکه. انشالله که در کنار خانواده ها همیشه شاد و سرفراز و پرچم کشورم بر افراشته باشه و زیر اون پرچم ما هم در آسایش باشیم.
خوشحالیم که سهمی در شادی دل شما داشتیم، خدا رو هزار مرتبه شکر. الهی پر از هوای خوب زندگی و بهار باشی دوستان عزیز. خانم نیکی قلی‌زاده، نویان قلی‌زاده و علی محمودپور از روستای سرخ کلاه آمل هم از مجریان برنامه تشکر کردن. از طرف خودم، خانم مرادی عزیزم، خانم حسینی، آقای شهریاری از شما تشکر میکنم. ۱۱۶۴۱ تشکر کردن، گفتن جای من توی برنامه‌تون خالیه. خب نذارین خالی باشه، لطفاً از طریق دو شماره تلفن 220-213-87 220-213-88 سعی کنین با صدای گرمتون همراهی بفرمایید. آقای ابراهیم از خوزستان تشکر کردن از برنامه، گفتن خب همین روال خوبه دیگه و گفتن مرسی از برنامه‌تون. متشکرم از شما و محبت و همراهیتون.
سال نو را، این ماه رمضان قشنگ را تبریک بگم و بهتون بگم بابا به این روستای ما هم بیایید، ما این بغل تهرانی، ما بیایید ببینید این روستای ما چقدر قشنگه. ماه رمضانش خودش با اینکه روستاست حداقل 20 تا قاری قرآن خوب داره، اما چه فایده، ما موندیم وسط، نه استان و مرکزی به ما میرسه نه تهران. تو رو خدا این وسایلاتونو بردارید بیایید این روستای ما قاسم آباد و سفلا، ببینید این روستای ما چقدر مظلوم واقع شده. نجفی هستم از استان مرکزی روستای قاسم آباد سفلا.
خیلی متشکرم از همراهی شما. بله انشالله هموطنان عزیز به روستای قاسم آباد سفلا در استان مرکزی سر بزنن. برادر عزیز، شاید یه جایی کمکاری از شما بوده، مثلا خود من در برنامه گردش و ورزش و خیلی از برنامه خواستیم که شما خبرنگار افتخاری باشید. شما زنگ بزنید شهر و دیار و روستا و شهرستانتون رو معرفی کنید به هموطنان عزیزی که شاید از چند جهت اصلی کشور فقط جهت شمال رو بلدن. متشکرم از 918-6448 دوست عزیزی که متاسفانه معرفی نکردن خودشونو، گفتن جایی صحبت پیشکسوتان همه رشته‌ها توی برنامه گلخونه خالیه که اگه گنجونده بشه عالیه انشالله. بله خیلی متشکرم. دوستان میدونید ماجرا اینه که ما واقعا دوست داریم برنامه گلخونه یه برنامه مفید باشه برای شما شنوندگان دوستان عزیز و در هر برنامه موفق بشیم که جواب کلی از شما از سوالهای شما رو در حقیقت بدیم. به خاطر همین هم از کارشناسای حرفه‌ای دعوت میکنیم که دانسته هاشون رو در اختیار ما بذارن که انشالله بتونه برنامه مفید باشه و بتونیم در کنار شما دوستان عزیز با نظرات شما بخشایی رو اضافه بکنیم که نمره 20 بگیریم از شما. بله از ابتدای سال تا همین امروز که آخرین برنامه گلخونه است با شما کلی حرف داشتیم، سعی کردیم این حرفا رو در قالب بخش‌های متنوع پخش بکنیم، حالا گاهی به صورت خنده و شادی و نمایشگاهی هم با صحبت‌های کارشناسا. البته همیشه هم از نظرهای شما استفاده کردیم و ته همه حرف‌هامون به این نتیجه رسیدیم که هیچی به اندازه ورزشکار شدن مهم نیست، چون سلامتی برای هممون مهمه و صحبت‌های شما رو تلفنی پیامکی سعی کردیم به گوش دیگر دوستان برسونیم، چون اصلا برنامه بدون وجود شما هیچ حیات و جان و اعتباری نداره. درود بر شما دوستان عزیز، در کنار شما بهار مکرر. ما که دیگه کاملا حال و هوای دلمون با حضور شما و همکاران خوش ذوقمون بهاری بهاریه. الهی که شما هم بهار به دلتون سر زده باشه. بریم به استقبال کوهنورد محترم کارشناس محیط زیست آقای اسماعیل اسماعیل زاده. روزهای گذشته افتخار داشتم در کنارشون بودم صحبت کردیم، امروز هم حضور دارن در برنامه. آقای اسماعیل زاده سلام علیکم.
سلام عرض میکنم بنده هم خدمت شما بزرگوار و همکاران خوبتون و شنونده های عزیز که روزهای آخر سال رو دارن طی میکنن. چهات هم قبول باشه، افتخار این دارم بزنم خدمتون باشم.
سلامت باشید، خدمت از ماست. خب حسن بهار اینه که با همه تنوع و حال و هوای متغیر و بعضن خطرناکی که آب و هوا داره، اما باز همونطور که روز اول هم گفتم طبیعت ما رو صدا میزنه و فرصت نابی برای آشتی بیشتر با طبیعت هست و حالا اونهایی هم که کوهنورد هستن مثل شما، حالا هم به صورت تنوع و هم به صورت حرفه‌ای سعی میکنن کوهنوردی رو در بهار هم ادامه بدن. خب میخوایم صحبت‌های شما و حالا توصیهاتون رو به عنوان یک کوهنورد با تجربه بشنویم. در بهار حال و روز کوهستان چطوره؟ آیا همونطور که مسیل‌ها و رودخانه‌ها ممکنه دچار طغیان و سیلابی شدن بکنن، کوهستان هم خطرهای خاص خودش رو تو بهار داره؟
بله قطعاً همینجوره. خدمت شما عرض کنم، ممنون از اشارتون. همونجور که دیروز من عرض کردم یه روزای قبل، بهترین توصیه و پیشنهاد و در واقع کاری که میتونیم از شهروندا در واقع بخوایم و در واقع دوستانم انجام بده اینه که به حال به طبیعت برن با همه اون در واقع اوصافی که من عرض کردم در مورد نگهداشت طبیعت و محیط زیست و همه نکات فنی که عرض کردم و امروز هم مرور میکنیم مختصر. ولی من دارم اخبار رو این چند روز، اخبار هواشناسی از سایت‌های معتبر و جاهای مختلف که به دوستانم هم چه توصیه می‌کنیم دارم استخراج می‌کنم، نگاه می‌کنم، دارم تحلیل رو بررسی می‌کنم. خبر بد داریم در کنار خبرهای خوب که خب اول بهار و طبیعت بسیار زیباست و به فرمایش شما ما رو فرا می‌خونه واقعا این طبیعت زیبای کوهستان. و ولی ما یه موزلی که داریم الان من اصلا بخونم روش، ما دو رکورد داریم این هفته، دو رکورد تو بارش که جالب اینا شهروندا بدونن. رکورد اول که پربارش ترین آخر هفته ساله، خب این اتفاق بزرگیه. خب خیلی خوشحالیم از این اتفاق و بهار بسیار زیبایی داریم، انشالله که سال پربرکت و پرآبی پیش رو باشه. ولی اتفاقا مردم تو جاده هستن، اتفاقا مردم قرار به طبیعت برن این چند روز. خب این یه هشدار بزرگه. و رکورد دوم که میگه که در واقع پربارش در این روز سال هم هستش، یعنی در واقع به عنوان آخرین روز سال پربارش در این. خب این خیلی، اینم اتفاق بسیار خوبیه. ولی در
خیلی مبارکه.
بله بسیار، ولی خطرناکه. یعنی دو اتفاق خیلی مبارک ولی در این حال خیلی خطرناک. من خواهش میکنم در واقع دوستان عزیزی که دارن به قول معروف بودو بودوهای آخر سال انجام میدن، الان یه لحظه تمرکز کنن، به صحبت ما گوش بدن، به این گپ و گفتی که داریم میزنیم گوش بدن، این که برن به طبیعت خیلی عالی سفرشون رو برن، ولی واقعا این یک دو روز آینده رو احتیاط کنن. میتونن سفرشون عقب بندازن، به جاده ها واقعا نرن چون بسیار خطرناک. یعنی مردم خب میدونید تراکم سفر بالا هستش، سه‌شنبه و چهارشنبه تو کل کشور
بلی.
و متاسفانه ما تو زاگرس بارش‌های بسیار خطرناکی داریم. یعنی ممکنه تو ترافیک یه سیلاب راه بیفته توی جاده، توی گردنه، توی دره، و متاسفانه میشه اینو پیش بینی کرد که یهو 100 تا ماشین 200 تا ماشین خسارتای سنگی میبینه. که اگه یادتون باشه ما داشتیم از این اتفاقا، مثلا تو شیراز بود
من اصلا اون سال اون تصویر رو که دیدم از شیراز و دروازه قرآن، خب دیگه حالا عرقی هم که دارم به شهر و دیارم، اینقدر من اون شب متاثر شدم، بله اشکم در اومد که خدا بدونه. و امیدوارم این خاطرات تلخ برای هیچ کدوم از هموطنان عزیز تکرار نشه، چون بی‌اعتنایی به این خطرات میتونه منجر به حوادث تلخ غیر قابل جبران باشه. پس همطور که شما میگید این سفرها، این گردشها، این کوهنوردی‌ها رو مدیریت بکنیم. و قطعاً آقای اسماعیل زاده برادر عزیزم، شما قبل از حرکت، حالا قبل از کوهنوردی و طبیعت‌گردی و گردشگری، چطور از سایت‌های رسمی پیش‌بینی هوا رو دنبال می‌کنید؟ از اپ‌های سازمان هواشناسی چطور خودتون رو آماده می‌کنید، مطلع می‌شید که دیگر دوستان هم این کارو بکنن؟
خیلی هم عالی. من کاربردی هستم بگم، اگه اجازه بدید خیلی راحت من بیان بکنم این رو. عزیزان همه دارن صحبت ما رو گوش میدن، همه علاقمند طبیعت و سفر و کوهستان هستن که این صحبت رو دارن گوش میدن. من اول خودم یا در واقع هم‌نوردان و دوستان عزیزی که علاقمند هستن به طبیعت، خصوصا در بهار زیبا، اینو توصیه میکنیم بهشون که ابتدا سرچ میکنیم در گوگل. یعنی خیلی راحت تو سایت های مختلف در واقع هواشناسی و اطلاعاتی که در حوزه کوهستان هستن، قطعا تو لیول های بالا وقتی شما سرچ میکنیم، من میخوام حفظ، یعنی اسم نگم حفظ کنن عزیزان، تو تبلیغ خدا نکرده
نه اصلا اونو نمیخواد بگید، حالا کلی بگید دقیقا. که دوستان بدونن
کلی عرض میکنم. وقتی که سرچ میکنیم مثلا میذاریم آب و هوای مثلا کوهستانی که توی خوزستان سراغ داریم، یا کوهستان مثلا ما تهران کوتاه رو میگم،
بله.
مثلا قزوین میخوایم بریم، میخوایم بریم منطقه کوهستانیش، میشه منطقه علموت، مثلا میشه منطقه در واقع کوههای طالقان، خیلی راحت میشه این رو سرچ کرد. همین رو سرچ میکنیم، اولین سایتی که میاد معمولا سایت سازمان هواشناسی هست، یا سایت مثلا فدراسیون کوهنوردی، یا سایت اون هیئت کوهنوردی استان هستش. اینا سایتایی که میتونی بهشون اطمینان و در واقع اعتبار میتونیم بهشون بدیم. خب ما سرچ میکنیم، اطلاعات میاد برامون، اولین کار پس این هستش که ما برنامه سفر رو میتونیم بشیم. من توصیه میکنم قبل از حرکت اولا دوباره مرور کنیم، سه شنبه و چهارشنبه به سفر نریم. این در واقع این پیشبینی که سازمان هواشناسی انجام داده، نه من اسماعیل زاده یا در واقع هر کارشناس دیگه.
بله کارشناس هواشناسی هم قبل از شما اشاره فرمودن. بله
درود بر شما. پس این نکته اول،
یک دقیقه آقای اسماعیل زاده ببخشید. خب
خیلی هم عالی. بله حتما من جمع‌بندی می‌کنم. خب پس اول این رو سرچ می‌کنیم، بنریم به در واقع اون منطقه، یا اگه منطقه‌ای می‌خوایم بریم، مثلا می‌بینیم شهر مثال کاشان خب بالندگی نداره، خب این خیلی خوب. بعد می‌ریم منطقه رو در واقع تحلیل می‌کنیم که محل دسترسیش کجا هستش، این رو هم در می‌یاریم. چند نکته رو در واقع رعایت میکنه برای ورود به منطقه، وسایل کافی هم رو اون باشه که گفتیم، وسایل شامل یه بادگیر، وسایلی که ضروری هست، بله، و پوشاک مناسب. دو، تایم برگشت رو مدیریت میکنیم. اگه داریم میریم طبیعت گردی یا کوهنوردی یا هر تفریح در کوهستان، تایم برگشت ما ظهر هستش، یعنی اذان ظهر رو ما در واقع شنیدیم و احساس باید برگردیم.
بله.
نکته در واقع آخرم حواسمون به خانواده و اعضا باشه، معبرهای سنگی، پرتگاه ها، خدای نکرده مسیر رودخونه ها که میتونه حادثه ساز باشه و در واقع میتونه آسیب زننده باشه، اینا رو هم دقت میکنیم. یه نکته هم عرض کنم، یه جایی ما نشستیم اینی بالا سرمون هوا صافه، این اتفاق زیاد افتاده، ولی بالا دست تو کوهستان بارندگی و ممکنه یک ساعت بعد اینجا سیل بزنه. واقعا در واقع دقت بکنیم، خوشدارای سازمان هواشناسی و در واقع موادی که دارن کمک میکنن به ما اطلاعات میدن گوش بدیم. اینو در واقع پشت گوش کنید، نوروز خوبی رو داشته باشید.
انشالله سفیر کوهستانم باشیم و زبالم نریزیم. خیلی متشکرم. درود بر شما.
نوشته بسیار بود.
خواهش میکنم. ممنون از اطلاعات خوبتون. ممنون از وقتتون که ارزشمنده و با ما به اشتراک گذاشتید.
الهی که
سلامت باشی. 1400 402